آلودگی پهنه‌های آبی از مهمترین آلودگی‌های زیست محیطی است که متأثر از عوامل طبیعی و مصنوعی می‌باشد. عوامل طبیعی همان عناصر سنگین موجود در رسوبات و آب‌هاست که در اثر انحلال سنگ‌ها ایجاد شده و در چرخه آب‌های سطحی یا زیرزمینی وارد پهنه‌های آبی می‌گردد. اما عمده‌ترین منابع آلوده کننده محیط‌های آبی عوامل مصنوعی است. این عوامل شامل زباله‌های صنعتی، نفتی، خانگی، کشاورزی و حتی بیشتر هستند. درگیری‌های منطقه‌ای و غرق شدن نفتکش‌ها موجب آلودگی‌های وسیعی در پهنه‌های آبی شده، به ویژه در آلودگی سواحل و آب‌های دریای عمان و خلیج فارس به چالشی بسیار مهم و شناخته شده تبدیل شدند. وضعیت خلیج فارس به دلیل شرایط اقلیمی بسیار شکننده و آسیب پذیر است. خلیج فارس همکنون دارای چگونه شرایط زیست محیطی است؟ سطح آلودگی آب خلیج فارس در مقایسه با استاندارد جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟ در این شماره از مجله دانش و فناوری آقای فرخ مصطفی، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، با ما همراه است.
محیط زیست خلیج فارس یک محیط زیست بسیار شکننده است. یک اکوسیستم کاملا شکننده که تهدیدهای مختلفی بر علیهش صورت میگیره. واقعا در چه شرایطی قرار داره؟ یک بخشش فشارهای اکولوژیکی که به طور طبیعی پیش اومده، مثلا آبهای خلیج مثلا اطراف استرالیا که گرم شده و بسیار زیادی از این مرجان‌ها رو کشته، اثر گرمایش به خلیج فارس هم رسیده. بسیاری از جزایر مرجانی مرجان‌هاشون مردن، عملاً حالت گچی پیدا کردن. این یه خطر خیلی بزرگی برای بخش‌های مرجانی دریا. یه خطر دیگه که بالقوه وجود داره اینه که به حال عبور میلیون ها تن نفت، مثلا 22 23 میلیون تن نفت در روز، بالقوه خطر غرق شدن این کشتی ها رو داره. یکی از شلوغ ترین آبراهای جهانه و هر اتفاق ناگواری در این منطقه بیفته، عملا به دلیل بسته بودن محیط دریایی مشکلات زیادی رو به وجود میاره. از یه طرف عمق کم خلیج فارس عملا متوسط 20 متر میتونه فاجعه بار باشه برای هر مشکل محیط زیستی، در حالی که دریای عمان هم عمقش بزرگتره، هم عمیق‌تره، هم سطحش بزرگتره. این پدیده عملا این دریا رو در یه شرایط استثنایی قرار داده. این که ما بخوایم آلودگی محیط زیست و مشخصاتی راجبش بدیم، آماری در این زمینه در دست نیست، ولی خب به دلیل اینکه کشتی ها میان و آب تعادلشون رو در این دریا خالی میکنن و کمتر ازشون مراقبت میشه، این خطر وجود داره که هم گونه های اینویسیو یا مهاجم وارد آب دریا بشه و هم آلودگی های نفتی یا حاصل از این تخلیه های آب هم وارد دریا بشه، که این همیشه صورت میگرفته و بالقوه یکی از خطراست.
شما به عوامل طبیعی و برخی عوامل مصنوعی که موجب آلودگی خلیج فارس شدن اشاره کردید، اما سهم چاهای نفت در این آلودگی چقدر هست؟
آمار دقیق وجود نداره که این چاه‌ها در حال حاضر آیا دچار بحران هستن یا نیستن. این خیلی اطلاعات دقیقیه، ولی در گذشته اتفاقات خیلی بدی افتاده. یعنی در جنگ 1980 بین ایران و عراق که معروف به جنگ تانکرها بود، حدوداً تعداد زیادی کشتی غرق شد. تعداد زیادی کشتی ها به خصوص تانکرها. میتونم بهتون بگم که از 1980 تا مثلا 84 حدود 42 تا کشتی غرق شد. از 84 به بعد 170 کشتی غرق شد. یه سری مسائلی بین ایران و امریکا پیش اومد که اینا چند تا از این سکوهای نفتی ما رو هدف قرار دادن و اینها رو زدن. مثلا سکوی نصر، سلمان، رخش و رستم، اینا سکوهایی بودن که الان احتمالا بهشون میگن نوروز و سروش. اینا مورد حمله قرار گرفتن. عملا نفتی که از اینا بیرون میریخت، پایه های این پلتفرم غیر قابل مهار بود. فکر کنم روزی 9000 بشکه، یه عدد بسیار بسیار بزرگی نفت به صورت خام وارد دریا میشد که مدت ها ماها طول کشید تا این نفت رو بتونن کنترل کنن، چون در شرایط جنگی بودم احتمال کنترلش وجود نداشت. بخشی از این نفت ها به صورت سطحی به سواحل کویت مثلا رسیدن، تمام آب شیرین کنای کویت از کار افتادن بر اساس غرق شدن کشتی های نفتی یا آمدن اون لکه های نفتی. خلیج فارس قدرت مقابله با آلودگی های بزرگ نفتی رو کلن نداره. غرق شدن این کشتی ها باعث شده که به مرور اینها یواش یواش شروع کنن به زنگ زدن و سوراخ درشون به وجود بیاد و محتویاتش اگه مواد شیمیایی بودن یا نفت بودن یا هر چی که بودن، اینا یواش یواش وارد آب خلیج فارس میشه و در بعضی موارد حتی ماهی ها رو مسموم خواهد کرد. گزارش های در این زمینه وجود داره.
در زمینه سید بی‌رویه هم همواره گزارشات نگران کننده ای از آبهای دریای عمان یا خلیج فارس منتشر میشه. سیدهای بی‌رویه چه تأثیری بر محیط زیست خلیج فارس دارند؟
این کشتی هایی که طبق یک قراردادهای بین‌المللی یا بدون قرارداد وارد بخش بین‌المللی آبها میشن و در گستره اونها به ماهیگیری و سید آبزیان، به خصوص آبزیانی که در ته دریا وجود دارن، اقدام میکنن، عملا یه بخشای عمده ای از محیط زیست دریایی و ماهیهای دریا رو مورد هجوم قرار دادن. در این حد که احساس من اینه که تن ماهی که قبلا به وفور پیدا میشد، الان در دریای عمان مثلا به سختی صید میشه. در نتیجه عملا کشتیهای صیادی ایران برای صید تن ماهی مثلا تا سواحل سومالی میرن و این یه فشار خیلی زیادی رو میاره برای اینکه گستره‌ای که ما توش ماهیگیری میکنیم دیگه قدرت صید ماهی رو در مقیاس وسیع نداره. بخشی از این ماهی ها به صورت مهاجر هستن، وارد میشن و میرن، زیستگاهاشون خارج از دریای عمانه، اونا به طور فصلی میان میرن، تأثیری نپذیرفتن. ولی ماهی های بومی عملا به علت این صید بی اندازه مشکلات زیادی دارن. البته تو خلیج فارس این مشکل کمتره، ولی تو دریای عمان عملا بیشتر دیده میشه این مسئله. من فکر می‌کنم رو جمعیت ماهی ها و آبزیان به طور کلی فشار زیادی اومده.
اشاره کردید شما در صحبت هاتون خب به وضعیت آسیب پذیر شکننده خلیج فارس و مصیبت هایی که در دهه های گذشته حتی عوارضش همچنان هم میشه گفت باقی هست یا تا سالها برای خلیج فارس مونده. اما این روزها، این ماهها، نام خلیج فارس، آبهای دریای عمان، تنگه هرمز را بسیار در رسانه ها میشنویم. در صورت اینکه یک خطر احتمالی، آیا اصلا تحمل این آسیب‌های جدید رو خلیج فارس داره؟
قطعا نداره. با اطمینان به شما میگم دفعه قبل که این حملات انجام شد رو سکوهای نفتی، بزرگترین آلودگی محیط زیست در سطح جهان در آب‌های ساحلی ایران رخ داد و این عاملش آمریکایی‌ها بودن که در واقع این سکوها رو مورد هدف قرار دادن و بدون توجه به عوارض زیست محیطیش عملا این حجم عظیم نفت خام وارد دریا کردن. شما اصلا مقایسه کنین با مثلا یک اکسان والدیز که مثلا در سواحل آلاسکا غرق شد، اصلا اعداد و ارقامش قابل مقایسه نیستن. حضور این همه کشتی و رزمناو و هواپیمابر و غیره در خلیج فارس بسیار خطرناکه، چون اگر این اتفاق بیفته یا سهواً یا عمدن یک کشتی غرق بشه، با توجه به اینکه الان دیگه این خلیج فارس با اون خلیج فارس قدیم فرق میکنه، ده‌ها جزایر مصنوعی توش به وجود اومده، ده‌ها آبشیرین‌کنای جدید درش ساخته شده، عملاً ظرفیت یک حمله یا یک اتفاق ناگوار زیست محیطی رو نداره و تقریباً همه کسایی که اطراف این خلیج فارس زندگی میکنن مورد خطر قرار میگیرن.
با وجود تمامی آلاینده هایی که بیوقفه حیات خلیج فارس را در معرض خطر قرار می دهند، تمامی شهروندان اطراف این پهنه آبی هم باید به نوبه خود در مراقبت از خلیج نیلگون فارس کوشا باشند.